ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. عصر دینتون بخیر. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. در پایان سفر رئیس جمهور به استان بوشهر، 53,000 میلیارد تومان در قالب 31 مصوبه برای این استان تصویب شد. رئیس جمهور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با بیان اینکه تغییرات بزرگی در حوزه سلامت کشور ایجاد می‌شود گفت باید با پیگیری دغدغه‌های مردم از منابع موجود برای رفع مشکلات استفاده کرد. آقای پزشکیان همچنین با تاکید بر لزوم پیشرفت زیرساخت‌های انرژی اتمی در این استان از برنامه ریزی برای شیرین سازی 2 میلیون متر مکعب آب در استان بوشهر خبر داد. افزایش مبلغ اضافه کاری مشمولان قانون بهره‌وری کارکنان وزارت بهداشت از آبان 1403 اجرایی می شود. رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت اعلام کرد دستورالعمل اجرایی این مصوبه به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده و از آبان افزایش مبلغ اضافه کاری همه کارکنان وزارت بهداشت در محاسبات پرداختی لحاظ شده است. رحیم نیا گفت در لایحه بودجه سال آینده اعتباری معادل 15,000 میلیارد تومان در ردیف‌های مربوط گنجانده شده است. رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید بیش از 10,000 پزشک در مراکز ترک اعتیاد در کشور مشغول خدمت رسانی هستند. رئیس زاده گفت با رفع مشکلات صنفی پزشکان، جامعه 400,000 نفری پزشکان آماده همکاری برای رفع معضل اعتیاد است.
این 10,000 مرکز چیزی نزدیک به 1,800,000 نفر از هموطنان عزیز ما رو با کد ملی و با شناسایی دقیق تحت مداوا و درمان دارن و مراکز ترک اعتیاد یکی از نمونه‌های بسیار خوب برای دسترسی فوری هموطنان ما به خدمات درمانی علمی است. یعنی این مراکز شبکه بسیار خوبی است. خب بله، هم باید بر این شبکه‌ها نظارت کرد، هم درمان‌های اونها رو مؤثرتر کرد. قطعاً این مراکز در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد و بهبود ساختن زندگی این 1,800,000 نفر نقش بسیار عمده‌ای رو ایفا کردن. کاهش آسیب‌های اجتماعی، کاهش بیماری‌هایی که از طریق غیر بهداشتی میتونست منتقل بشه، کاهش آمار طلاق، اینا همه آماری است که در عملکرد این مراکز وجود داره.
نظارت‌ها بر تولید، توزیع و فروش مکمل‌های ورزشی و تغذیه‌ای تشدید می‌شود. سرپرست اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تأکید کرد محصولات تقلبی یا فاقد مجوز نه تنها اثر بخشی لازم را ندارند، بلکه می‌توانند عوارض جانبی خطرناکی نیز ایجاد کنند. به گفته آقای صفا، مکمل‌های ورزشی و تغذیه‌ای باید دارای مجوز رسمی از سازمان غذا و دارو باشند و خریداران در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند موارد را از طریق سامانه‌های رسمی سازمان غذا و دارو گزارش دهند. شرکت‌های هواپیمایی باید در پروازهای داخلی اقلام غذایی سالم را جایگزین اقلام ناسالم کنند. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفته در حال حاضر آب گازدار، پوره‌های میوه یا سمنو و آب میوه‌های 100% طبیعی به ترتیب جایگزین نوشابه‌های گازدار، ژله و دسر و نکتار و آب میوه‌های مصنوعی می‌شوند، اما وزارت بهداشت جایگزین دیگر اقلام غذایی سالم با ناسالم در پروازها را نیز پیگیری می‌کند. وزارت بهداشت همچنین از مردم خواسته است که هر گونه تخلف در ارتباط با اقلام ناسالم در پروازها را گزارش بدهند. و دانشمندان مدار مغزی پنهانی را کشف کردند که در شکل دادن به تصمیم گیری ها نقش دارد. پژوهشگران دانشگاه پرینستون در آمریکا یک نمونه مدار پنهان طراحی کردند که نشان می دهد گروه های کوچکی از نورون ها به عنوان سردسته تصمیم می گیرند و فعالیت عصبی پیچیده را ساده می کنند. همچنین میان اطلاعات حسی متناقض و مرتبط مانند رنگ های چراغ راهنمایی و صداهای بلند تعادل برقرار کرده و تصمیم معقولی می گیرند. سپاسگزارم از همراهی شما. عصر بخیر و خدا نگهدار.
امروز جمعه است. جمعه روزی است که دلهای من را به یاد حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن می کند. جمعه مبارک و پربرکت رو برای یکایک شما عزیزان آرزو می کنیم. درود بر شما مردم عزیز، دوست داشتنی، مردمی که واقعا حق و انصافا حق و به جا آوردید. دمتون گرم، لذت بردیم. روز دوشنبه عجب دوشنبه ای بود، واقعا متفاوت تر از هر دوشنبه دیگری بود. 22 بهمن 1403 مردم از ساعت 5:30 صبح اومده بودن، از میدان امام حسین میشد چهره های خندان و بشاششون رو کیف کرد، نگاه کرد. لذت بردیم وقتی که در کنار شما بودیم. همه روز قبل گفته بودن ما میاییم فردا، یعنی روز دوشنبه، همه آمدن، پیر و جوان، زن و کودک، همه و همه اومدن به شهدا بگن، به امام شهدا بگن ما پای آرمانهای شما ایستاده ایم، با خونمون امضا کردیم. درود بر شما، همیشه و همه وقت فجر پیروزی نصیبتون باشه. انشالله همیشه خوش و خرم باشید. باز هم 22 بهمن رو به یکایکتون که گذشت تبریک میگیم. و اما در این لحظه که در کنار شماییم، عشق کتاب رو با هم بشنویم. من باز بیام خدمت شما.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا، کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
صرف عشق می‌خوان از کتیبه مهتاب، بیا برس به رهایی، برس به عشق کتاب. به نام خدای آسان دهنده آسانگیر، به نام خدای همه کارهای آسان همه کارهای سخت، به نام خدای قلم. خانم ها آقایان، اینجا عشق کتابه و خوش آمدید. پسرها، دخترها، بزرگترها، کوچکترها، کهنسالها، خردسالها، همه آدمای باحال ایران زمین، از اینکه من حامد رضا مهتدی با یه عشق کتاب دیگه دارم با شما گپ میزنم خیلی به خودم میبالم. قبول داری یه وقتایی انجام دادن کار سخت سخته، اما فکر کردن به انجام دادنش از اون کار سخت‌تره؟ قبول داری یه وقتایی داری تصمیم میگیری که یه کار دشوار رو انجام بدی، اما همین فکر کردن چنان هول و ولایی تو دلت میندازه که انگار فلج میشی؟ نمیخوام بگم امروز برای تو نوش داروی از پشت کوه قاف آوردم و سیمرغی صدا کرد، نه از این کارو بلد نیستم، ولی امروز میخوام راجع به این باهاتون حرف بزنم که چرا فکرهای ما طوری عمل میکنن که انجام دادن کارهای سخت از سخت هم سخت‌تر میشه. اینجا عشق کتاب شماست، خیلی خیلی خوش آمدید.
سختی کارهای سخت این است که هیچ فرمولی برای رویارویی برای آنها وجود ندارد. اگر ندانید چه میخواهید، شانس این که به آن برسید فوق العاده کم است. زندگی مخمسه است. سختی کار دیدن رؤیاهای بزرگ نیست. سختی کار، نیمه شب، از خواب پریدن، با عرق سرد است. وقتی که آن رؤیا به کابوس تبدیل شده است.
میدونی رفیق عشق کتابی من، وقتی که خودم داشتم این جمله ها رو برات میخوندم، خودم از همه کارهای سختی که تو ذهنم داشتم به شدت ترسیدم. عرق سردی که نوشته راست میگه. آقای بن هارویتز یه کتاب نوشته به اسم سختی کارهای سخت. کتاب فوق العاده کتاب خوبیه که سعید قدوس نژاد ترجمهش کرده. کتاب اشاره میکنه به اینکه چطور میشه انجام دادن کارهای سخت برای ما سخت میشه. برای شما هیچ فرمول کیمیاگرانه ای نداره، برای شما هیچ اکسیری نداره، اما به شما نشون میده که ذهن شما و فکر شما چطور میتونه شما رو در فرایند انجام دادن کارهای سخت و تصمیم برای شروع یک کار سخت در گوشی مثل کم کردن وزن زمین گیر کنه و میخکوب کنه. بهت توصیه میکنم سختی کارهای سخت نوشته ی آقای بن هارویتز و ترجمه سعید قدوسی نژاد رو تهیه کنی، ورق بزنی. بسیار بسیار کتاب خوبیه. امیدوارم که تغییر کنی، هم ذهنت، هم خودت، هم روحت، هم جسمت. به همین زودی اینجا عشق کتاب با من همراه باش.
عشق کتاب.
به خدمت با سعادت شما که عرض شود، یکی از خوشمزه ترین قسمت های یک برنامه رادیویی، نه در برنامه خودمون بلکه در همه خاورمیانه، بلکه همه دنیا، همون وقتیه که مبل مجازی ما شکل میگیره و در اثنای برنامه نویسنده‌ای، کسی که دستش بر آتشه، نشری گرمه، کسی که دامن تر کرده و دریای بیکران آگاهی بخشی از طریق مکتوبات، میشینه رو مبل روبروی من رو با هم گپ میزنیم. بالاخره حالا ببین کی گفتم، ولی من این مبل رو واقعیش میکنم، نویسندمونم جدی جدی میارم. ایشالله یه وقتی بشه شما هم بیاین دور برمون شلوغ بشه. به خدمت شما که عرض شود، همه ما یه وقتای این مزار مسئله رو میگیم، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، و به نظرم میاد که هیچ کس نمیتونه به ما یاری برسونه جز خودمون. همه اینا رو گفتم. چرا؟ چون که الان در خدمت با سعادت یک بانوی محترم هستیم که از چند حیث با من همکاره و من همکار اویم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هم. سرکار خانم لاله مولایی بزرگوار، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
سلام، وقت شما هم بخیر. من بیشتر خیلی خیلی ممنونم بابت این گفتگو.
سلامت بشید. متولد سال
58.
به به، به سلامتی. چنده چیه 58 خانم مولایی؟
21 آبان 58.
بسیار خوب، خیلی خوشحالم در خدمت شما خانم مولایی. از سال 58 بعد سال 93 رتبه یک کارشناسی ارشد میشین زبانشناسی، درست میگم؟
بله، رتبه یک کنکور سراسری ارشد زبانشناسی.
چه جوری میشه که آدم مثلا یه رتبه یک میشه؟ به نظر خیلی دور از دست میاد. من دکترا هم علاوه مرزی رفتم تو.
اختیار دارین. البته قطعا دور از دسترس نیست، گرچه من خودم هم اینجوری فکر میکردم و همیشه فکر میکردم افرادی که رتبه های برتر رو تو کنکور سراسری میارن خیلی عجیب غریبن، حتی شاید بعد 10 سال وقفه ای که بین کارشناسی و کارشناسی ارشد هم افتاده بود، وقتی داشتم به ادامه تحصیل فکر میکردم، داشتم به پیام نو فکر میکردم و شاید در باورم نمی گنجید. اما وقتی که شروع کردم به اقدام و خیلی مؤلفه های دیگه که شاید این برنامه نمی طلبه، نمی دونم، در موردش صحبت کنیم، عناصر بسیار زیادی داخل بودن و به لطف خدا عملی شد.
میدونم که هم دستتون به نوشتن گرمه، هم دستتون به مراجعه دیدن و هم دستتون به گفتگو کردن با آدم ها. اما به واسطه اینکه عشق کتاب محل و محملی است برای اینکه مکتوبات رو بررسی بکنه، اونهایی که به هر تقدیر ولو به قد یک ارزن در نشر کمک کرده باشن تو مملکت رو، هم ارج میگذارد و هم احترام بسیار و شأن بسیار برشون قائل. شما که الحمدلله تو این قضیه دیگه اصلا دامن تر کردید و دیگه به قول رفقامون پا تر شده دیگه، رفتین تو این دریاه. چطور شد که به این نتیجه رسیدین باید در حقیقت رهاورد خودتون رو در محمل بیا قبول کنیم که کوچینگ مربیگری نیست ولی کوچینگ مکتوب بکنید؟
راستش شاید برمیگرده به دوران کودکی من. من از وقتی خودم رو در حد ابتدایی یعنی مقدماتی که شناختم، اون موقع نمیدونستم اسمش چیه این مباحث، بعدها فهمیدم بحثش فلسفه از چیستی زندگی و کیستی ما، و خودم رو بیشتر تو این موزه میدیدم که چقدر دوست دارم به دیگران کمک کنم. معمولا هم اگر شاگرد اول نبودم دوم بودم، ولی تو همین مدل تحصیلی من معمولا داشتم مینوشتم، جزوه دسته‌بندی میکردم، دوست داشتم یاد بگیرم، یاد بدم تا جایی که بتونم. و یادم در دوران ارشد در دانشگاه علامه طباطبایی همیشه تو فکر این بودم ببینم چی نیازی هست و من میتونم رد پای ماندگاری در جهان هستی بذارم و کمکی بکنم. وقتی هم که با کوچینگ آشنا شدم، به طور جدیتر یک نیازی رو در سطح ملی حس کردم. خب دوست داشتم رساله دکتریم در مورد کوچینگ یا همون رهیاری باشه، اما من رشتم زبان شناسیه و خب بخشیش هم به نشان شناسی مربوط میشه. پیشینه در ایران ما نداشتیم که از منظر دانشگاهی استاد زبان شناسی یا نشان شناسی باشه که به حوزه های حالا کوچینگ رهیاری، هلپینگ پروفشن، حالا حرفای رهیاری پرداخته باشه، و انگار همه اینا دست به دست هم داد اون موقع در مرز شاید حدوداً 38-39 سالگی، چون من 7 ساله در این رساله دکتریم، که هم اون رد پای ماندگار رو بتونم زندگی کنم، کمکی داشته باشم، خدمت رسانی بکنم، هم نیازش ایجاب می شود که برای اینکه پروپوزال یا پیشنهادی دکتری من تصویب بشه باید پیشینه می بود و من باید 12 استاد هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رو قانع می کردم که کوچینگ رو میشه به زبان شناسی و نشان شناسی ربط داد، و بنابراین باید پیشینه می ساختم. از طرفی هم می دیدم که در ایران به نظر می اومد شاید یه سری کتاب ها در این حوزه، شاید نمیتونم موثق صحبت کنم، شاید یه بخش برندسازی بود نوشتن کتاب ها در حوزه کوچینگ، اما من با این نیت نیومدم جلو و مدل سازی ها توش نایک دستی دیده میشد، یا حتی اون کتاب هایی که به منظر علمی ما بخوایم نگاه کنیم پانوشت داشته باشه، ارجاعی داده باشه، شاید کمتر بود.
بله خب حقیقت شو بخوایم توی کوچینگ بیشتر ما یک اجازه بدید بگم یک هیجان ترجمه ای داشتیم در کوچینگ تا الانه، که در حقیقت آنچه که منبع بود جدا از این که این منبع سره هست یا ناسره، جدا از این که به قول فرمایش فاخر شما ارجاعات درست داره، پانوشت های صحیح داره یا نه، فقط یک هیجان ترجمه اتفاق افتاد و همونها برگردان شد. تازه تو همون برگردان هم کلی انقلت و ماقلت هست. بله ادامه بدیم لطفا.
بله و نکتهشم اینه که حتی من خودم بارها به من پیام اومده که آیا میخواید براتون کتاب کوچینگ ترجمه کنیم ولی اسم شما رو بذاریم، و به نظر میاد که بیشتر یک نیاز برندسازی بوده و هست در ایران و کتاب ها به نظر میاد. من نمیتونم بازم موثق بگم، یه سریشون حداقل اینجوری رفته جلو، و در واقع شاید یک مسیر 1396-97 شروع شد که کتاب اولی من به نام رهیاری رو کرده فلسفی زبانی اجتماعی شناختی با اشاره به زبان شناسی نشان شناسی سال 1400 آب شد، و در واقع حتی این مدلی بود که یک حدوداً 4 سال طول کشید کتاب اول. اولش ما برای چند تا استاد ریاست‌های مختلف در حوزه‌های علمی زبانشناسی نشانشناسی ما فرستادیم که نظر بگیریم، انقدر موضوع بدی بود و نمیدونستم، و بعد ویراست دوم رفت جلو و کتاب بعدی که خب حالا تألیفی بود. بنابراین اینها از چند جهت نگاشته شدن این کتاب ها، و یه بخش از این نشینه که پیشینه ای شدن برای رساله دکتری من و اینکه امید برای اینه که بتونن به عنوان مراجعی استفاده بشن که چه در حوزه علمی و پژوهشی ازشون استفاده بشه و خدمت رسان باشن، چه دوستانی که به صورت کارورزی یعنی پرکتیشنر کارورزن و در حوزه های حرفه‌ای یاریگری دارن کار میکنن برای شکل‌گیری یا تثبیت گونه ای از حرفه یاریگری که در پیش دارن بتونه بهشون کمک کنه.
بسیار هم عالی. با توجه به مسافت پیموده شما برای رسیدن به چاپ کتاب نخست، به نظرم خود چاپ کتابم الان پیشینه پیدا کرده، میدونید؟ یعنی 4 سال خودش طول کشیده، بعد از اون طرف هم یه 1402 ویراست دومش آمد دیگه، درست عرض میکنم؟
بله.
هم خودش اصلا کلا یه پیشینه است، اصلا کلا هر جور حساب بکنید پیشینه است. معنای زندگی خودتون رو در خدمت رسانی و یاری رسانی پیدا کردین خانم دکتر؟
میتونه از چند جهت باشه. راستش مامان یه بانوی ایرانی در جهان روبه پیشرفت، یا بگیم حالا جهان سوم، شاید از حدودا 10 سال پیش همیشه حس میکردم یه سوال برای من این بود که آیا انسان محدود در مکانه؟ آیا اگر ما در یک مکان در یک مملکتی مثلا باشیم به معنای اینه که مکان رو ما تاثیر میذاره و ما نمیتونیم باش کنیم؟ این همیشه برای من سوال بود. و برای خودم اینجوری فکر میکردم که من چجوری میتونم از لحاظ تئوری و عملی به معنا آفرینی یا معنا بخشی کمک کنم. ولی بعد از این 7 سالی که در این مسیرم با تمام سختی هایی که داشته، احساس میکنم حداقل در این مقطع به نظرم نه الزاماً میتونه مهم باشه محیط، ولی حتی نمیدونم میدونیم یا نه، من در این کتاب هم ارجاع دادم مثلا روی کرده رهیاری نشان شناختی یا سمیات کوچین. باید بگم که بخش معنا رو که فرمودیم که من همیشه دوست داشتم به عنوان یه ذره بتونم برای بشریت منم کاری بکنم، هم خودم رو به خودم ثابت میکنم هم جهان هستی، انگار این معنا میده به من. و در واقع دیدم که نه، انگار اینجوری هم نیست. آدم وقتی تلاش میکنه، نیت داره و فاکتورهای خیلی زیادی مطرحه، هر چقدر بیشتر خوندم دیدم یک گونه از رهیاری چرا در کتابهای علمی بین‌المللی دنیا وجود نداره. و من سالها به پیش کسوتان از نظر نظری که خودشون نظریه دارن ایمیل میزدن و میگفتن داری راجع به چی صحبت میکنی، یا مثلا به خانم دکتر براک که رساله دکتری 2008شون هر آنچه که در دنیا در مورد رهیاری و هدایتگری مخصوصا رهیاری کار شده بود آورده بودن و میگفتم چرا رساله دکتری شما و کتابهای شما نیست، چرا نشانه شناسی نیست؟ و هر چقدر بیشتر میخوندم دیدم نه، یه جوری شده که جهان تبدیل به دهکده شده و ما میتونیم دسترسی به خیلی چیزا داشته باشیم و وقتی باور داشته باشیم میشه رفت جلو و خیلی مؤلفه‌های دیگه. و اومدم پارسال که در دانشگاه اکسفورد بروک سخنرانی داشتم و مقالش چند ماه پیش چاپ شد، نشون دادم که به عنوان یک رویکرد یا گونه در حوزه رهبری وجود نداره در کتاب‌های علمی داده بنیاد. و در واقع سردبیران اون مجله این کار رو یه کار سمینال ورک پیشگامانه و نوآورانه معرفی کردن و در واقع هم پاسخم رو تا حدی گرفتم که تا حدی، البته هیچ وقت نمیتونم مطلق صحبت کنم از این جهت که پس نه، گویا الزامن در بعضی موارد بهتر محتاطانه آدم نظر بده.
این خیلی خوب گفتید.
آره، چون نمیدونم، هنوز فهم ناقص من، تجربه ناقص زیسته من داره اینو میگه. دیدم نه، مثل این که میشه و به لطف خدا داریم میریم جلو و واقعا امیدوارم من با عنوان یک ذره کوچک در این جهان هستی یک معنا بخشی و معنا آفرینی کرده باشم.
انشالله فکر میکنم همینطور هست. امیدوارم که ساده سازی شده این مطالب رو به عنوان کتابهای عمل کردی بیشتر از شما ببینیم که انشالله در دستور کارتون باشه. خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما خانم دکتر.
خیلی ممنونم.
زنده باشید. امیدوارم بیشتر با شما گپ بزنیم و بیشتر با شما وقت بگذرونیم که حتما ارزش آفرینه و متشکرم که وقت خودتون رو در اختیار عشق کتاب قرار دادید.
مرسی از شما، مرسی از عشق کتاب.
سلامت باشید، بزرگوارید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون روز و روزگار درخشان رو آرزو میکنم.
خیلی ممنونم.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا حافظتون باشه.
یکی بود یکی نبود.
بخونمه؟
آره آره.
مرا تو بی سببی نیستی به راستی سلط کدام قصیده یه غزل
نویسندش بدم حس میکنه همه نویسنده هم موازه بشن.
اصلا کتابه چیه داری میکنی؟
ما از یک آب و خاک هستیم.
چاپ سنگی لیلی و مجنون.
کنگوش کن
از کاغذ و مرکب پا چاپ و پخش و اجازه این تک تک کلمه.
من دفعه اولیه که دارم یه چیزی می‌نویسم.
وقتی شروع به نوشتن کنم.
اگر کلمه نبود آدم آدم نبود.
عشق کتاب پنج شنبه ها 11:05 عصر رادیو سلامت.
همه ما زندگیمون پر از کارهای سخته. بیا کمکم کن سر اون مبل کرم و بنفش رو بگیر بذاریم زیر پنجره. آره همینجا. از همه کارهای دنیا سخت‌تر رسیدن به یه آگاهی پایداره. رسیدن به نقطه‌ایه که نسیم به وزن نور بیاد، تو کتابتو ورق بزنی، اما این کتاب خوندنت فقط خوندن کلمات نباشه. امیدوارم در سخت‌ترین کار دنیا، در رسیدن به یک آگاهی عمیق، در رسیدن به یک خودآگاهی موفق باشی رفیق. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
نازنین بیدار شو، نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم. اندک اندک خوی کن با نور روز، از پس پرچین بیداری برایت دیدگاه آوردم. نازنین بیدار شو، من برایت صبح گاه آوردم.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه بیست میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج FM 102 مگاهرتز.